استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را روی موج متوسط 1296.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. یک مقام آمریکایی میگوید که حکومت طالبان تا زمانی که حقوق همه افغان‌ها به ویژه دختران و زنان را رعایت نکند، نمیتواند عضو مشروع جامعه جهانی شود. رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان، این سخن را دیروز گفت. دیروز وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرد که تحریم‌های تازه‌ای را بر شماری از مقامات حکومت طالبان وضع کرده، زیرا به گفته او آنها زنان و دختران افغان را از حقوقشان محروم کردند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. افغانستان نتوانست که عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را به دست بیاورد. چندین کشور روی 4 کرسی منطقه آسیا پاسیفیک در این شورا رقابت کردند و افغانستان در آن شکست خورد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیروز برای گزینش 14 عضو انتخابی این شورا رأی‌گیری کرد. هدر بار، معاون بخش حقوق زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر، میگوید که فقط بر اساس جنسیت زنان و دختران افغان از تحصیل محروم شدند. هدربار دیروز در توییتر به مناسبت روز جهانی دختران نوشته که بیش از یک سال است که طالبان دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه ها را برای دختران بستند. توماس نیکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، هم در توییتر خود نوشته که لازم است تا مکاتب دختران بازگشایی شده و زمینه آموزش مساوی برای دختران فراهم شود. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، از 7 کشور بزرگ صنعتی جهان خواست که روسیه را تحریم کنند. او در سخنرانی آنلاین خود به نشست G7 گفت که تنها از این طریق میتوان به صلح نزدیکتر شد. زلنسکی دیروز همچنان در سخنرانی آنلاین دیگر به نشست سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو با اشاره به روسیه گفت:
یک کشور تروریستی قطعا حق ندارد ریاست یکی از نهادهای کلیدی حفاظت از میراث‌های فرهنگی و طبیعی، کمیته میراث‌های جهانی یونسکو، را بر عهده بگیرد. ریاست روسیه اهمیت و اعتبار این نهاد را به ارزش می‌سازد. این غیر پذیرفتنی است. دولت تروریستی باید از همه ادارات یونسکو و از خود این سازمان حذف شود.
با گفته زلنسکی، روسیه باید از نظر سیاسی کاملا منزوی شود و با وضع تحریم ها مجازات گردد. تهاجم غیر موجه روسیه که در 24 فوریه بر اوکراین آغاز شد، اخیراً با مقاومت شدید و پیشروی نیروهای اوکراینی مواجه شده است. اداره خدمات امنیت فدرالی روسیه یا FSB امروز از دستگیری 5 تن در ارتباط به انفجار پل امتدادی به سمت شبه جزیره کریمیا خبر داد. روسیه میگوید که 3 تن از این افراد از اوکراین و 1 تن دیگر از ارمنستان هستند. 4 روز قبل انفجار در پل بین روسیه و شبه جزیره کریمیا رخ داد که در نتیجه بخشی از این پل مهم تخریب شد. در اعلامیه اداره خدمات امنیت فدرالی روسیه گفته شده که این انفجار توسط وزارت دفاع اوکراین طراحی شده. حکومت اوکراین رسما دخالت در این انفجار را تایید نکرده، اما شماری از مقامات ارشد اوکراین از وقوع این انفجار ابراز خوشحالی کردند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که یک مقام آمریکایی میگوید تا زمانی که طالبان به حقوق مردم افغانستان، به ویژه دختران و زنان، احترام نگذارند، حکومت آنها به رسمیت شناختن نخواهد شد. طارق فرهادی، کارشناس افغان، را هم با خود در استودیو داریم و از او در مورد خواهیم شنید. در گزارش هم میشنوید که آیا روسیه در برابر اوکراین از اسلحه هسته‌ای کار خواهد گرفت؟ در نیمه دوم برنامه کاروان زهر آماده نشر است.
بایشتی بدیل بیشک فایده میکنه، ولی تنفیذ قانون باید بسیار محکمتر باشه.
از پیام هایی که برای رادیو آزادی ارسال کرده اید.
امیدوار هستم که دولت در این قسمت توجه کنه و به خاطر نگهداری رومی و پیاز خود وطن خود ما یگان سردخانه بسازه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، یک مقام امریکایی میگوید تا زمانی که طالبان به حقوق همه مردم افغانستان به ویژه دختران و زنان احترام نگذارند، حکومت آنها به رسمیت شناختن نخواهد شد. رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان است. پیش از این وزارت خارجه امریکا نیز از تحریم‌های جدید بر شماری از مقام‌های طالبان خبر داده. بیشتر در این گزارش.
پس از آن که وزارت خارجه ایالات متحده امریکا محدودیت‌های ویزا را برای برخی از مقام‌های طالبان که دختران و زنان را از حقوق حساسیشان در افغانستان محروم کردند اعمال کرد، رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان میگوید که حکومت طالبان تا زمانی که حقوق همه افغان‌ها به ویژه زنان را رعایت نکند، نمی‌تواند عضو مشروع جامعه جهانی شود. حکومت طالبان بارها گفته است در چارچوب اسلام به حقوق همه مردم افغانستان احترام می‌گذارد. او در توییتر خود نوشته: طالبان باید بفهمند که بدون رعایت حقوق همه افغان‌ها به ویژه دختران و زنان، نمی‌توانند عضو جامعه جهانی شوند و این یک موضوع اساسی برای حرکت به جلو است. بانو امیری با اشاره به روز جهانی دختر که دیروز بود گفت که جهان در کنار دختران شجاع افغانستان ایستاده است. وزارت خارجه امریکا نیز گفته که تحریم‌های جدید را بر اعضای کنونی و سابق حکومت طالبان اعمال کرده است. پس از اعمال این تحریم‌ها، محدودیت‌های ویزا بر طالبان اعمال شده است. وزارت خارجه امریکا در بیانیه اعلام کرد که تحریم‌ها علیه کسانی که دختران و زنان را در افغانستان از حقوقشان محروم کردند اعمال خواهد شد، اما نامی از آنها نگرفت است. وزیر امور خارجه امریکا همچنین گفت که طالبان را تحت فشار قرار خواهد داد تا به حقوق همه افغان‌ها به ویژه دختران و زنان احترام بگذارند و در کنار دیگر آزادی‌های اساسی به همه حق تحصیل را بدهند. در همین حال هیدربار، رئیس بخش زنان دیدبان حقوق بشر، از فشار و تحریم‌ها بر طالبان استقبال می‌کند و می‌گوید که این فشارها و تحریم‌ها این پیام را به طالبان می‌دهد که نقض حقوق بشر دیگر قابل قبول نیست.
Generally this is good news.
این به گونه کلی یک خبر خوب است و وظیفه هر کشور است که پیام روشنی را به طالبان ارسال کند که نقض حقوق بشر قابل قبول نیست و آنها باید به دلیل نقض حقوق زنان و دختران مجازات شوند. در حال حاضر بیشترین نقض حقوق بشر در جهان در افغانستان رخ می‌دهد و موقعیت کنونی جامعه جهانی برای این بحران کافی نیست. ما از جامعه جهانی به طور عام و کشورها به طور خاص انتظار اقدام مشترک را داریم.
شمایل زاره، عضو شورای رهبری شبکه زنان افغان و فعال حقوق زنان، در پیوند به این محدودیت‌های تازه وضع شده بر طالبان میگوید پیش از این هم محدودیت‌های وضع شده بود اما بی‌نتیجه بود. با نظاره میگوید اگر جامعه جهانی خواستار تامین حقوق تمام شهروندان افغانستان به ویژه زنان است، باید در این بخش اقدامات جدی کند.
به نظر من تا وقتی که جامعه جهانی، دولت امریکا علیه طالبان اقدام جدی صورت نگیره و این محدودیت تا چندان تأثیر ندارد و وقتی تأثیر گذار است که اقدام جدی و متحدانه در کنار مردم افغانستان استاد شد و از مردم افغانستان، از حقوق اساسی مردم افغانستان دفاع کنند.
این تحریم ها در برابر طالبان به دلیل محروم کردن زنان از تحصیل و سایر حقوق اولیه آنان در حال اعمال می شود که یک روز پیش انتونیو گوتریش، سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد، نیز از طالبان خواسته بود که مکتب ها را برای تمام دختران باز کنند. در مورد اقدام اخیر وزارت خارجه امریکا از سخنگویان حکومت طالبان هم پرسیدیم اما پاسخ دریافت نکردیم. این در حال است که مقام های طالبان پیش از این در مورد این گونه تحریم ها گفته بودند که جامعه جهانی به جای اعمال فشار باید برای حل مشکلات با یکدیگر همکاری کنند. قابل یادآوری است که پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته شده و زنان از کار در بسیاری از اداره‌های دولتی منع شدند و حجاب نیز بر آنان اجباری شده است. طالبان بارها گفتند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی تامین کردند، اما با تمام فشارهای بین المللی طالبان حاضر نشدند که مکتب‌ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز کنند و به زنان اجازه کار در تمام دفترهای دولتی را دهند.
در گزارش همکارم شنیدید که وزارت خارجه آمریکا روز گذشته تحریم‌های تازه را بر شماری از مقامات طالبان وضع کرد. همین لحظه دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان را با خود در استودیو دارم. آقای فرهادی، خوش آمدین. وضع تحریم‌های تازه بر شماری از مقام‌های طالبان به خاطر نقششان در تخطی از حقوق زنان و دختران افغان چه پیامی را برای حاکمان کابل می‌رساند؟
سلام و احترام به شما برسانم و شنوندگان عزیز. تحریم ها یک ذره به نظر من زیاد بودن، به خاطر که میگه که مقام های فعلی طالبان، مقام های سابق طالبان، کسانی که طالبان هم نیستن و گروه های دیگه مربوط هستن و در تخطی از حقوق زنان سهم داشتن. خب افغانستان جای مشکل از دیگه، اما کل ما میخواییم که حقوق زنان در اونجا تامین باشد.
آقای فرهادی، وضع تحریم های تازه بر شماری از مقام های طالبان چه تأثیر عملی خواهد داشت؟ آیا در قالب لفاظی باقی میمانه، ماننده که در یک سال گذشته شاهدش بودیم؟ تحریم های زیاد وضع شده، اما قربانی واقعی تحریم ها در حقیقت مردم افغانستان بودند و تا هنوز هم دخترها از رفتن به مکاتب متوسطه و لیسه ها محروم باقی ماندند.
بله، یعنی تحریم ها سر کسایی آمده که بیزو امریکا نمی رفتن، یا ایست که اگر ویزا میخواستن شاید برشان ویزا نمیداد امریکا. اما حقیقت امر ایست که باید که در داخل افغانستان و کشورهای دیگه همی مذاکرات ادامه بتن، به ای که ما به یک وقتی برسیم که یک تاریخ باز شدن مکاتب دختران واضح شوه. و چون که بسیار طالبا گفتن که ما میخواییم مکاتب باز کنیم، همین یک تاریخ باید معاصی شود که همین دخترها بسیار در غم و غصه هستن در خانه خود، همین ها حسابشان معلوم شود که بفهمن که نمای یک سال بعد مکتب میریم.
آقای فرهادی، آیا وضع تحریم ها طالبا را بالاخره مجبور خواهند ساخت که در قبال زنان و دختران در سیاست هایشان تغییرات را وارد کنند؟
فکر نکنم، به خاطر که حتی ایتر یک روحیه را تولید میکنه که جهان وضع ماست، در حالی که اوتر هم نیست. جهان دیگر وسایل نداره. ای وزارت خارجه امریکا دیگه چی کده میتونه؟ خوی نمی چیزه میگه، مردم خودشان میگن نه نخواهید تحریم شد صحیح شد. اما بر افغانستان ای وضع را تغییر نمیاره، به جز اینکه خود ما بین خود باید که فشار بیاریم سر یکی دیگه خود که یک کار بهتر کنیم که جامعه ما بهتر شود.
ولی آقای فرهادی، با استفاده از فرصت چون شما را با خود در استودیو دارم، افغانستان دیروز نتونست عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به دست بیاره. عضویت این شورا برای افغانستان چقدر مهم میتونست باشه و برای سایر کشورها چقدر مهم است؟
خب اولش خو جای خوشحالی نیست که نام افغانستان از یک جایی که باید دوجه می بود از اونجا پنسل پاک زده شوه. این درست. دومشی که در حقیقت همی خود شورای حقوق بشر ملل متحد اگر کسی عضو شوه بازور نمیتوند که تنقید کنه، یعنی یک عضو دائمی خود نمیتونه تنقید کنه. از اون خاطرم یک دلیل بود که اینا چون که ریچارد بنت گزارشگر مقرر شده باید بتونن که تنقید کنن اگه عضو میبودن. و سومی که بعضی کشورهایی که رای میدادن دیدن که همین سفیر بیچاره که در ایجام ششته خود که کابل کدام ارتباط نداره، کدام احوال خودم در کابل داده نمیتونه، پس چی فایده که ما ایرا در اینجا بیاریم بشانیم؟
با سپاس از دکتر طارق فرهادی، کارشناس سیاسی افغان که مهمان استدیوی پی یک امروز ما بود.
پاس از شما.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میده.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف با ابراز نگرانی در مورد وضعیت روانی دختران افغان گفته که این اداره به حمایت خود از آنها ادامه خواهد داد. سام مورد، سخنگوی یونیسف در افغانستان، دیروز در روز جهانی دختران از دختران افغان خواست که قوی تر باشند و امیدواریشان را از دست ندهند. سام مورد، سخنگوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان، میگوید که افغانستان یگانه کشور جهان است که در آن دختران از آموزش منع شده‌اند. خانم مورد شام دیروز به رادیو آزادی گفت که یونیسف در کنار دختران افغان قرار دارد و به حمایت خود از آنها ادامه خواهد داد.
It's simply unacceptable. Afghanistan is the
غیر پذیرفتنی است که افغانستان یگانه کشور جهان است که در آن دختران از رفتن به مکاتب متوسطه و لیسه ها منع شدند. پیام های ما به همه دختران در سراسر افغانستان این است که یونیسف از تلاش هایش به خاطر آموزش همه به ویژه دختران دست نخواهد کشید. ما تا زمان آرام نخواهیم نشست که همه پسران و دختران افغان به آموزش و مکاتب دسترسی یابند.
سام مورد دیروز در روز جهانی دختران با ابراز نگرانی در مورد وضعیت روانی دختران افغان گفت که آنها را خطر ازدواج‌های زودرس تهدید می‌کند و در حالی که جهان از این روز تجلیل می‌کند، ولی در افغانستان چیزهای اندک برای تجلیل وجود دارد. مورد از دختران افغان خواست که قوی باشند و امیدواریشان را با آینده از دست ندهند. از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال گذشته تا اکنون دروازه‌های مکاتب متوسطه و لیسه‌ها برای دختران افغان همچنان بسته باقی مانده و شماره پیامگیر رادیو آزادی هر روز با پیام‌های دختران مشتاق آموزش پر می‌شود.
اسم من اوشنایو، از حکومت می‌خوام که از سنف 7 به بالا دست بخونه، از سنف 12 دست بخونه، پنسیون‌ها شروع بشه، همگی دخترها دست بخونه تا آینده کشور خود درست کنه.
نفیسه هستم، معلم سنف 11. من می‌خوام که در آینده بخیر امتحان کنکور بدم. دکتر شوم که مرا اجازه ندادن طالبان و بسیار ناامید شدم.
آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، نیز دیروز بار دیگر از طالبان خواست تا به دختران افغان اجازه تحصیل را بدهند. آقای گوتریش با اشاره به 11 اکتبر روز جهانی دختران گفت که افغانستان به شدت به انرژی و مشارکت دختران نیاز دارد و از ادامه محرومیت دختران افغان از آموزش به شدت ابراز نگرانی کرده است.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
آیا روسیه بر اوکراین از اسلحه هسته‌ای کار خواهد گرفت؟ بعد از پیشرفت نیروهای اوکراینی در برخی مناطقی که روسیه آن را اخیراً با خاک خود یکجا کرده، مسکو هشدار داده که برای دفاع از خاک خود از هر نوع امکانات استفاده خواهد کرد. این تهدید در کشورهای غربی در مورد استفاده از اسلحه هسته‌ای نگرانی‌های را به وجود آورده. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سید سمی عباس.
جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، میگوید رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین در مورد حمله روسیه بر اوکراین پیشبینی کاملا نادرست داشت. او افزود با وصف تهدیدهای اخیر مسکو باور ندارد که روسیه بر ضد کشور همسایه خود از اسلحه تاکتیکی اتمی استفاده نماید. رئیس جمهور بایدن در یک زمان در این مورد سخن میگوید که ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، بعد از حملات و بمباردمان خونین پیهم روسیه در دو روز گذشته بر شهرهای اوکراین و افراد ملکی و تاسیسات انرژی آن، از کشورهای غربی خواست است که سیستم‌های دافع هوایی دیگر را به اوکراین بدهند. رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با تلویزیون CNN روز سه‌شنبه گفت پوتین به این باور است که راه منطقی را پیش گرفته، اما اهداف وی در اوکراین منطقی نبوده است. در هفته‌های اخیر روسیه در یک همه‌پرسی غیرقانونی 4 منطقه اوکراین را جز قلمرو خود اعلان کرد. صدها هزار اوکراینی را مجبور ساخت به روسیه بروند و بار بار در مورد استفاده از اسلحه اتمی زنگ خطر را به صدا درآورد. روسیه بعد از انفجار آغاز هفته بر پلی که روسیه را باشه به جزیره اشغالی کریمیا وصل می‌کند، بر رسم انتقام بر کیف، پایتخت اوکراین و یک تعداد شهرهای دیگر اوکراین حملات راکتی را انجام داد. رئیس جمهور اوکراین زلنسکی دیروز سه‌شنبه به اجلاس سران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان در یک پیام ویدیویی گفت در نتیجه بمباردمان روسیه بر شهرهای اوکراین در روزهای دوشنبه و سه شنبه 19 نفر کشته شدند و در این حملات تأسیسات انرژی هدف قرار گرفتند. زلنسکی از 7 کشور صنعتی جهان خواست که تحریم‌های نو را علیه سکتور انرژی روسیه اعلان کنند تا در بخش سیاسی و اقتصادی روسیه مجازات شود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز گفت که مسکو حاضر است در مورد جنگ اوکراین با کشورهای غربی صحبت کند، اما با گفته او تا حال کدام پیشنهاد جدی در رابطه با مذاکرات به دست نیاورده است.
بیشتر از خبر،
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان که آن را همکارم جاوید نعیمی مرور کرده.
نشریه ایروشیا ریویو بر رویدادهای مرگبار و بررسی حملات انتحاری در افغانستان تمرکز کرده است. بنوشته نشریه در دو ماه گذشته حداقل 5 حمله در کابل رخ داد که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. مرگبارترین این رویدادها حمله بر مرکز آموزشی کاج در غرب کابل بود که در نتیجه آن بیش از 50 تن به شمول 46 دختر دانش آموز جان باختند. در ادامه به حمله در نزدیکی دروازه سفارت روسیه در کابل، انفجار در مسجد صدیقیه در خیرخانه و حمله بر یک مدرسه پرداخته شده. همه این رویدادها در جریان دو ماه گذشته رخ دادند. نشریه به نقل از آمار ابتدایی که از سوی اداره تروریسم جنوب آسیا نشر شدن نوشته است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در 15 اگست پارسال دست کم 641 تن در 14 حمله انتحاری در افغانستان کشته شدند. به نوشته ایروشیا ریویو، نخستین حمله انتحاری در خاک افغانستان در 9 سپتامبر سال 2001 بر جان احمد شاه مسعود، فرمانده نیروهای جبهه متحد شمال در انگام حاکمیت گذشته طالبان صورت گرفت. در ادامه آمار سازمان ملل متحد هم نشر شده که در آن آمده است از جنوری 2009 تا اخیر جون سال 2021 میلادی بیش از 654 حمله انتحاری در افغانستان رخ داده که نزدیک به 4700 کشته و اضافه از 15000 زخمی بر جای گذاشته است. مسئولیت بیشتر رویدادهای مرگبار را در بیش از یک سال گذشته که بخش بزرگ قربانیان آن غیر نظامیان بودند، شاخه ولایت خراسان گروه داعش پذیرفته است. با باور ایروشیا ریویو، داعش می‌خواهد تا با استفاده از حملات انتحاری جایگزین طالبان به عنوان مرکز قدرت اسلام در افغانستان شود و به این منظور تلاش هم کرده تا به وسیله حملات و مفکوره‌هایش به کشورهای اسلامی پیام دهد طالبان ضعیفند و توانایی رهبری را ندارند. روزنامه میل آنلاین با وقوع زلزله دیروز در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان تمرکز کرده. شدت این تکان 5.1 درجه ریشتر ثبت شده و مرکز آن هم ولسوالی کوهستانی شغنان گفته شده است. میل آنلاین با نقل از باشنده های ولایت بلخ گفته که حدود 350 کیلومتر دورتر از مرکز زلزله تکان شدید را احساس کردند. در ادامه به زلزله مرگبار ماه جون در شرق افغانستان اشاره شده که در مجموع بیش از 1000 قربانی گرفت. بنوشته روزنامه، در حالی که طالبان به کمک‌های جهانی برای رسیدگی به آسیب دیده‌های زلزله درخواست کردند، بسیاری از کشورها به این درخواست‌ها خیلی با بی‌میلی پاسخ دادند. میل آنلاین با این به مطلبش پایان داده که قطع کمک‌های بین‌المللی اقتصاد افغانستان را تا لبه سقوط رسانده و بحران شدید بشری را در این کشور به میان آورده است.
شماره از باشندگان کابل میگویند که نسبت به سال گذشته قیمت بادنجان رومی 4 برابر افزایش یافته و قیمت پیاز هم خیلی افزایش یافته است. اما مقدار زیادی از سبزیجات افغانستان به پاکستان صادر می شود. این در حال است که به تازگی صادق خان، نماینده خاص پاکستان برای افغانستان، گفته که به گونه اوسط روزانه بین 300 تا 400 تیلر حامل رومی و پیاز از افغانستان وارد پاکستان می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که صادرات سبزیجات با ویژه بادمجان رومی و پیاز از افغانستان به پاکستان بیشتر شده، اما بلند رفتن بهای این سبزیجات در افغانستان شماری از شهریان کابل را نگران کرده است. آنان میگویند که صادرات بادمجان رومی و پیاز به پاکستان بهای آنها را در افغانستان افزایش داده است. با گفته آنان در حال حاضر یک سر بادنجان رومی در بازارهای کابل با 400 افغانی به فروش می رسد که سال قبل بهای آن 80 افغانی بود و بهای پیاز هم نسبت به سال پیش به گونه بی سابقه افزایش یافته است. محمد الله باشنده شهر کابل در این باره بازارگانان را مقصر می داند.
یک چارک رومی با یک چارک پیاز تا 100 افغانی رسیدن. از تجارای محترم خواهش میکنیم حق خودم از باید از خودم آداشته باشیم باید باید از دیگه شه
صادق دیگر باشنده شهر کابل از مسئولان تقاضا دارد که برای نگهداری سبزیجات در داخل کشور سردخانه بسازند و در صورت نیاز از آن استفاده کنند.
امیدوار هستم که دولت در این قسمت توجه کنه و به خاطر نگهداری رومی و پیاز خود و وطن خود ما یگان سردخانه بسازه تا ما بتانیم از رومی خود که در سردخانه میمانیم استفاده کنیم و در ضمن از این دولت بتانه قیمتا رو کنترل کنه.
این در حال است که میزان صادرات پیاز و بادنجان رومی به پاکستان افزایش یافته است. با تازگی صادق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در صفحه تیوتر خود نوشته است که روزانه بین 300 تا 400 کانتینر رومی و پیاز از افغانستان وارد پاکستان می شود. او گفته است که کشاورزان افغان امسال حاصلات زیادی دارند و از این تجارت مفاد زیاد به دست می آورند. سیلاب های شدید در سال جاری به بخش زراعت پاکستان آسیب رساند و به همین دلیل صادرات سبزیجات از افغانستان به پاکستان بیشتر شده است. در همین حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز می پذیرد که صادرات سبزیجات به ویژه بادنجان رومی و پیاز به پاکستان افزایش یافته است. اما در مورد افزایش قیمت ها می گوید که امسال به دلیل افزایش بهای تل بهای مواد خوراکی نیز افزایش یافته است. یونس مهمان معاون این اتاق به رادیو آزادی گفت
چیزی را که امسال کشاورزان ما کشت کردن همه توسط مصرف تیل بود است. سال گذشته بهای یک لیتر دیزل در همین وقت 43 افغانی بود، اما امسال هنگام کشت بادنجان رومی قیمت تیل به 120 افغانی بود. پس به همین خاطر در تمام کشور در بهای سبزیجات افزایش آمده است. این ارتباط زیاد به صادرات به پاکستان ندارد.
وای میگوید در حال حاضر کشاورزان در کنار زمین‌هایشان یک سر رومی را به 230 افغانی به فروش می‌رسانند و در کناران انتقال آن به دیگر ولایت نیز هزینه بردار است. اما با گفته آقای مهمان تلاش‌ها جریان دارد که برای نگهداری سبزیجات در داخل کشور سردخانه‌ها ایجاد شود. وای همچنان از ایجاد کارخانه ساخت روبه بادنجان رومی در داخل کشور سخن گفت. افزود که گفتگوها در این باره با شمار زیادی از بازرگانان ادامه دارد. تلاش کردیم در این مورد نظر وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان را بگیریم، اما مسئولان این وزارت تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های ما پاسخ ندادند.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00-42-21-12-41-38 تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-38 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00-42-21-12-41-15 تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-15
همچنان سری به وبسایت ما azadi.com بزنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
پیام ها و نظریات شما
همه امارت اسلامی وقتی که به افغانستان وارد شد کور بر مردم گرفته شد، هیچی برای مردم نماندن، هرچی ذخیره داشتیم خلاص شد. این سال هم سوخت ها زغال چوب خیلی گران شده. خدا کنه که امارت اسلامی در حرف خود بمانه، یک ذره قیمت ها بیاید پایین و الا مردم زمستان یخ میزنه.
متاسفانه و بدبختانه استادای افغانستان همگی زیر فقر بیکاری بدبختی میسیزن. امروز یک معاش 7000 یا 8000 الی 10000 افغانی به یک معلم داده میشه. بدبختانه امروز هیچ کس صدای معلم را نمیشنود. یونیسف قرار بود که با 15 میلیون بودجه سر بالا یک معاش کافی به معلمین افغانستان بده، متاسفانه که او هم زیر قول خوزد تا بالش خبر نیه. متاسفانه که یک معلم هیچ وقت با سکل از او سکل نشد و سکل از او هم بوتر نشد، حتی شکم از او هم سر نشد. یک چیزی که به همگی ویدایه و همگی هم میفهمن. من از جامعه جهانی خواهشمندم اگر واقعا میخوام به افغانستان کمک و همکاری بکنم، معرف افغانستان قوی بسازم، یک معاش کافی به معلم بدن تا اینکه معلم بیچاره از زیر فقر و بدبختی بیرون شه.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. یک مقام امریکایی میگوید که حکومت طالبان تا زمانی که حقوق همه افغان‌ها به ویژه دختران و زنان را رعایت نکند، نمیتواند عضو مشروع جامعه جهانی شود. ایالات متحده امریکا به مناسبت روز جهانی دختران تحریم‌های تازه را بر طالبان وضع کرد. افغانستان روز گذشته نتوانست عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را به دست بیاورد. هدر بار معاون بخش حقوق زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که فقط بر اساس جنسیت زنان و دختران افغان از تحصیل منع شدند. رئیس جمهور اوکراین بار دیگر از 7 کشور بزرگ صنعتی جهان خواست که روسیه را تحریم کنند. و اداره خدمات امنیت فدرالی روسیه یا FSB امروز از دستگیری 5 تن در ارتباط به انفجار پل امتدادی به سمت شبه جزیره کریمیا خبر داد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکاران تکنیکیم سید قادر جلالوف و امیر احمد صافی. حال توجه کنید به پروگرام کاروان زهر.
کاروان زهر.
سلام، من مرسلی نرسلا هستم و شما را به برنامه این هفته کاروان زر از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. در مطلب نخست این برنامه از دهقانان میشنویم که ادعا میکنن هنوز رسما به آنان در رابطه به منع کشت کوکنار اطلاع داده نشده.
در رادیو دلاری موریدلی دی
از طریق رادیو شنیدیم که طالبان اعلان کردند که کشت کوکنار منع است و کشت نکنید. اگر کشت کوکنار منع شود، این همه مردم با مشکل روبرو میشوند.
در مصاحبه با یک تحلیلگر از وی پرسیدیم که تصمیم طالبان در رابطه به منع کشت کوکنار تا حال چقدر عملی بوده.
به نظر ما این فرمان با قسمی که در وقت فرمان ملا عمر عملی شده بود عملی نمیشه.
از یک تحقیق تازه تیبی برایتان میگویم که بر اساس آن استفاده از سیگرت الکترونیکی سبب مشکلات تنفسی میشود.
و این نیکوتین در بین ازی به شکل مایع و به شکل گاز استفاده میشه و اونمو مواد است که سبب امراض مختلف در وجود انسان ها میشه.
عزیز الله از مشکلات صحی برای ما میگوید که به سبب استفاده از مواد مخدر عاید حالش شده.
این طرف به طرف پیسه زیاد شده، از اصلا پیسه در جیم و پالک میداد. زن نبود، خانه نبود، سرپرست خانه تو درست ما رو سرپرستی کرده نتانست. ما افتادیم به مواد مخدر.
اجمل به یک بارگی بیمار میشود. این که چرا، علت آن را در یک دراما با هم میشنویم.
مادر خیستن نمیتانم، پایم بسیار درد میکنه. مامی گم استخوانایم شکسته.
تو خود جور تیار بدی، چطور که یک دفعه تو ناجور شدی؟ ها
در نخست میپردازیم به مسئله کشت کوکنار در افغانستان. با فرارسیدن فصل تازه کشت کوکنار در ولایت‌های گرمسیر افغانستان، تا حال رسماً به دهقانان در رابطه با منع کشت کوکنار آگاهی دادن نشده است. دهقانان و زمینداران در اروزگان و کندهار ادعا می‌کنند که تنها از طریق رسانه‌ها شنیدند که حکومت طالبان کشت کوکنار را منع کرده، اما رسماً در این مورد با آنان چیزی گفته نشده و بدیل کوکنار نیز در اختیارشان قرار نگرفته است. در حالی که وزارت داخلی حکومت طالبان بر عملی کردن فرمان رهبرشان تاکید می کند، دهقانان می گویند که بدون دریافت کشت بدیل منع کشت کوکنار برایشان دشوار خواهد بود. شرح موضوع را همکار ما گزارش می دهد.
اینجا در ولسوالی میوند ولایت کندهار، دهقانان سرگرم آماده ساختن زمین زراعتیشان برای کشت و زراعت در فصل تازه سالند. عبدالقیوم که سالهای قبل و در ماه حمل امسال بخشی از زمین زراعتیش را کوکنار کشت کرده بود، میگوید که تا حال رسماً از سوی حکومت طالبان و اداری محلی با آنان در رابطه با منع کشت کوکنار چیزی گفته نشده است.
تا حال برای ما اعلان نشده و مکتوبی هم فرستاده نشده. اگر کمک به ما صورت گیرد، منع کشت کوکنار کار خوب است. اما اگر کمک صورت نگیرد، ما عاید نداریم، پول دوا و پول غذا را نداریم. ولی اگر کمک صورت گیرد، می شود کار کرد.
رهبر طالبان به تاریخ 14 ماه حمل امسال با دادن یک فرمان، کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر را منع اعلام کرد. اما با گذشت 6 ماه از این فرمان، حکومت طالبان تا حال نتوانستند بدیل کشت و کوکنار را در اختیار دهقانان قرار دهد. به تازگی اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد گفت که این دستور رهبر طالبان سبب شده تا قیمت 1 کیلوگرم تریاک خشک در افغانستان به $190 و 1 کیلو تریاک تازه نیز به $127 افزایش یابد. نقیب الله دهقان در ولسوالی خاص اروزگان در ولایت اروزگان تا حال تصمیم نگرفته که در این فصل سال بر زمینش کدام محصول زراعتی را کشت کند، زیرا وی دستور رهبر طالبان در مورد منع کشت کوکنار را تنها از طریق رادیو شنید، اما حکومت طالبان بدیل کوکنار را در اختیار او قرار ندادند.
از طریق رادیو شنیدیم که طالبان اعلان کردند که کشت کوکنار من است و کشت نکنید. اگر کشت کوکنار من شود، این همه مردم با مشکل روبرو می شوند. با ما در قسمت بدیل کشت کوکنار کمک کنند و تخم های زراعتی را در اختیار ما قرار دهند که بدیل کوکنار شود. اگر کوکنار کشت نکنیم، کود قیمت است و کشت گندم چیزی به دست نمی دهد. عاید گندم مصرف تراکتور و کود را پورا کرده نمی تواند.
اما حسیب الله احمدی، رئیس دفتر معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، میگوید آنان در چند ماه گذشته پیوسته در این رابطه به مردم اطلاع دادند.
از زمانی که از سوی جناب امیرالمؤمنین در رابطه با منع کاروبار مواد مخدر فرمان داده شده، بر اساس تلاش های معینیت مبارزه با مواد مخدر در تمام کشور با بزرگان قوم، دهقانان و مردم عام نشست ها برگزار شده و در رابطه با منع کشت بوته های نشاور به آنان وضاحت و اطلاع داده شده است.
حکومت طالبان از چند ماه به این سو تلاش می کند تا کمک های خارجی به ویژه کمک کشورهای همسایه را در بخش تهیه کشت بدیل کوکنار و مبارزه با مواد مخدر به دست دارد، اما تا حال هیچ کشوری در این بخش عملا کمک نکرده است.
شنیدیم که دهقانان میگویند با گذشت 6 ماه از منع کشت کوکنار هنوز کمک ها و کشت بدیل کوکنار در اختیارشان قرار داده نشده است. در رابطه با آغاز فصل تازه کشت کوکنار در مناطق گرمسیر افغانستان و تلاش حکومت طالبان برای مانع شدن از کشت کوکنار در این مناطق، بیشتر با دکتر محمد ظفر، معین پیشین پالیسی و استراتژی وزارت مبارزه با مواد مخدر صحبت کردیم. از آقای ظفر پرسیدیم که فرمان رهبر طالبان در بخش جلوگیری از کشت کوکنار در فصل قبلی چقدر موفق بوده. این که هنوز نیز بخشای از افغانستان شاهد کشت کوکنار است، علت آن چیست؟ آقای ظفر ابتدا به این پرسش پاسخ می‌دهد که در شرایط کنونی حکم رهبر طالبان و پلان حکومت آنان در بخش جلوگیری از کشت کوکنار چقدر عملی است.
به نظر ما این فرمان به قسمی که در وقت فرمان ملا عمر عملی شده بود عملی نمیشه. عوامش عبارت از این است که دو وقت طالبان بسیار متشدد بود و هر کس از ترس هم نمیتونست که خلاف فرمان ملا عمر بکنه، ولی این دفعه طالبان هم بین خود در بعض مسائل اختلاف داره، مثل که در میدیا ما شما میبینیم که نظراتشان مختلف است. از این معلوم میشه که به اون شکلی که در وقت ملا عمر بود، در وقت هیبت الله خون اوقدر زیاد جواب نمیده. کسایی که پایین تر از طالبای رتبه های پایین داره، آنها زیاد توجه نمیکنه، ولی از او خاطر نمیشه که ما بگویم که دی دفعه شاید به او شکل عملی شوه، فرمانشان به او شکل عملی شد، معلوم میشه که نمیشه. از او خاطر یک حق مردم غریب است، مردم چیزی دیگه نداره و امی سختیشان به اندازه نیست که دو وقت سابق بود، از او خاطر یه عملی نشده تا بالی.
علت عزیز شما در چی میبینین که فرمان عملی نمیشه؟ چون برخی از تحلیلگرای خارجی هم به این باور هستن که اونا میگن که چون طالبان در زمان جنگ هم وابسته به عاید مواد مخدر بودن و حالا هم تعداد زیادی از مقامات و مسئولای محلی طالبان از این عاید نکندن و هنوز هم از این منبع عاید دارن، آیا شما فکر میکنین که چونین یک علت سبب ازی شده که اینا جدیت به خرج نتن؟
در این شک نیست که کشت مواد مخدر در جایی بود سابق هم جایی که طالبان حاکمیت داشت و حکومت در وجه حاکمیتش کمتر بود، در وقت هم از تریاک استفاده می شود. یک دلیل دیگه ایش که همه قاچاقبر بزرگ مواد مخدر حاجی بشیر که در نیویارک بندی شده بود فعلا خلاص شده، او یک تمویل کننده عمده بلاومر بود و آل هم که آمده طالبان بکتش رابطه خوب داره. از خاطر یک تعداد مردمایی که سابق از مواد مخدر فایده می گرفت آل هم شاید مقاومت کنه، شاید مواد مخدر از بین نبره، بخواهد که از او منفعتی که داره از او استفاده شود.
در همچون شرایط دکتر صاحب چی راههایی وجود داره، راههای بدیل کوکنار که تا از یک سو بتانند مانی کشت کوکنار شوند، از طرف دیگه امو مجبوریت های دهقانان هم در نظر گرفته شوه و تا حد به او پرداخته شوه؟
اصلا انکشاف متوازن دیاقین کنار داده میتونه که زندگیشان یک ذره خوبتر شوه، ولی متاسفانه در وقت فعلی هیچ امکانات بسیار ناکافی در دست دهقان است، در دست همه مردم افغانستان چیزی نیست. از او خاطر غربت و مشکلات اقتصادی هم باعث شده که مردم طرف کشت مواد مخدر شوه. این که چی شوه؟ اصلا به نظر ما بهترین کاری است که یک حکومت قوی باید باشه که امی فرمان یا هر حکم قانون که از 100% تطبیق شوه. در غیر آن با معیشت بدیل بیشک فایده میکنه، ولی به اندازه اینه که ما همه مسائل با معیشت بدیل از بین ببریم. خب ترش اولا میست که خب تنفیذ قانون باید بسیار محکم تر باشه، در عین حال زندگی مردم هم خصوصا دهقان باید یک ذره توجه جدی داشته باشه.
در رابطه به تاثیرات تغییرات اقلیمی که در جهان به وجود آمده، گفته میشه که تاثیرات ازی بیشتر بالای افغانستان و منطقه ما محسوس است و این سبب امی آفتایی که در یه آخر به دلیل تغییرات اقلیمی به وجود آمده، این هم زمینی ازیر مساعد ساخته که کشت کوکنار دوام پیدا کنه، چون محصولات دیگه زراعتی حاصل را که دهقانان انتظار داره به دست نمیده.
این تغییر 100% نیست، ولی تاثیر بسیار عمده ای داره، از خاطر که کشت تریاک آب کمتر را ضرورت داره نسبت به دیگر کشتایی که معمول است. از او خاطر چون خوشسالی در افغانستان واضح است، در همه جای مشکلی خوشسالی است، کمی کمبود آب است، از او خاطر مردم شاید ترجیح بده که مواد مخدر کشت کنه، از خاطر که آب کمتر ضرورت داره.
از دکتر ظفر شنیدیم که در مسئله منع کشت کوکنار در میان مقام‌های بلندپایه و مسئولان سطح پایین حکومت طالبان دو دستگی وجود دارد.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که آگاهی عامه برای مردم در رابطه با اضرار مواد مخدر چقدر مهم است؟ در این رابطه بیشتر از دکتر عبدالقدوس می شنویم.
آگاهی عامه در حقیقت روشن ساختن اذهان عامه در مورد اضرار مواد مخدر است. هر قدر که تعلیمات در سطح مردم بلند میره، سطح آگاهی مردم در مورد اضرار مواد مخدر بیشتر میشه و می خود در وقایع مواد مخدر خیلی مؤثر واقع میشه. مثلا مثال اضرار صحی، اضرار مواد مخدر از نظر اسلام، اضرار مواد مخدر از نظر اجتماعی، فرهنگی، کلتوری، این همه شامل اجزایی است که در بخش آگاهی عامه در بخش مختلف آگاهی میده. هر قدر که سطح آگاهی به شکل مسلکی پیش بره، با اون قدر در قسمت وقایع و تدابیر احتیاط رول بازی میکنه. به طرف سر وزارت زراعت میتونه یا وظیفه‌اش است که دهقان خود آگاهی بده، تا در عوض کشت مواد مخدر که سبب اعتیاد در جامعه میشه. وقتی که ازرار مواد مخدر به دهقین تشریح شد، طبعا بدیل از روی هم برشان میگم وزارت جاوخاف بعض وقتا کمپاین های را در مورد آگاهی از ازرار مواد مخدر از دیدگاه اسلام برای مردم تشریح کنه در سطح مساجد خیلی مهم است. معرف چون نسل جوان ماست، هر قدر که آگاهی اطفال و نوجوانان و جوانان در بخش اعتیاد و ازرار مواد مخدر بلند میره، و ما قدر با میتونیم که یک آینده سالم در افغانستان داشته باشیم. امید است که وزارت اطلاعات فرهنگ از طریق می رسانه های نشراتی تلویزیون، رادیو، اخبار تعداد پیام ها را در مورد ازرار مخدر وزارت صحت‌عامه بیشتر بسازه. در پالی ارگان های دولتی حتی فامیل هم در بخش وقایه و تداوی اعتیاد رول بازی کرده میتونه، و به می ترتیب اجتماع، شوراهای صحی، شوراهای فرهنگی، فعالین مدنی، این هر کدام در بخش اعتیاد میتونه که در قسمت وقایه و تداوی رول بازی کنه.
آیا میدانستید؟
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز قابل دسترس است. و حال هم از یک تحقیق تازه در مورد زیان های استفاده از سیگارت برایتان می گوییم. استفاده از سیگارت الکترونیک سبب مشکلات تنفسی و بیماری های طولانی مدت نزد استفاده کنندگان آن می گردد. یک تحقیق تازه صحی که در ایالات متحده آمریکا انجام شده نشان می دهد که استفاده از سیگارت الکترونیک سبب مسدود شدن مجرای تنفسی انسان ها شده و در دراز مدت نفس تنگی را به بار می آورد. متخصصان امراض غیر ساری در افغانستان می گویند که در سالهای اخیر استفاده از سیگارت الکترونیک در میان جوانان در این کشور نیز بیشتر شده است. بیشتر از این در این گزارش.
این تحقیق به همکاری پانتون هاروارد با استفاده از معاینات صحی بر 4 استفاده کننده سیگارت الکترونیک توسط شفخانه عمومی ایالات ماساچوست آمریکا انجام شده است. افرادی که تحت معاینات صحی قرار گرفتند، هر یکشان از 3 تا 8 سال از سیگارت الکترونیکی استفاده کردند و از مشکلات جدی تنفسی رنج می‌برند. متخصصان سیستم تنفسی در شفاخانه ماساچوست دریافتند که استفاده از سیگارت الکترونیک نخست سیستم تنفسی این افراد را تخریش کرده و با گذشت زمان با تنگ‌تر ساختن مجرای تنفسی آنان سبب نفس تنگیشان شده است. متخصصان امراض غیر ساری در افغانستان میگویند که در سالهای اخیر استفاده از سیگارت الکترونیک در افغانستان نیز بیشتر شده است. سید حبیب اروال متخصص تداوی امراض غیر ساری میگوید سیگارت الکترونیک نیز همانند سیگارت عادی دارای نیکوتین است و زیان‌هایی را در پی دارد که سیگارت عادی به صحت انسان وارد میکند.
استفاده از سیگارت برقی عین اضراری که سیگارت های دیگی در بخاطر که عین نیکوتین در بین ازی به شکل مایع و به شکل گاز استفاده میشه و اونمو مواد است که سبب امراض مختلف در وجود انسان ها میشه، از جمله سرطان ها، تخریش گلو، مانند ریزش، سرفه، سینه دردی، این چیزا هم از استعمال نوع سیگارت که به نام سیگارت برقی یاد میشه پیدا میشه و بالاخره سبب سرطان ها و مرگ هم میگرده.
بر بنیاد یافته های حکومت پیشین که در سال 1400 شمسی نشر شد، از میان مجموعه نفوس افغانستان 8.6% آنان از تنباکو استفاده میکنند. بر بنیاد همین یافته ها 21% مرگ و میری طبیعی افراد در افغانستان به دلیل استفاده از دخانیات صورت می گیرد. اما نهادهای مسئول در افغانستان و نهادهای خارجی که در این بخش فعالیت دارند تا حال مشخص نکردند که به چه تعداد از افراد از سیگارت الکترونیک استفاده می کنند. اما سطح مراجعه افراد برای تداوی ترک دخانیات نشان می دهد که تعداد از جوانان به رابطه باورهای نادرست پس از ترک سیگارت عادی به سیگارت الکترونیک رو می آورند.
کاروان زر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
و حال هم از عزیز الله می‌شنویم که اعتیاد به مواد مخدر چه نوع مشکلات صحی را برای وی به بار آورده. عزیز الله کلکانی باشنده ولسوالی کلکان کابل در بخش نظامی تحصیل کرده و در گذشته جایداد زیاد داشت، اما زمانی که بنا به مشکلات شخصی به ایران رفت، در آنجا نخست به تریاک و سپس به انواع دیگر مواد مخدر معتاد شد. آقای کلکانی میگوید که استفاده از مواد مخدر قوه جنسی وی را تضعیف کرده و حافظه اش را متاثر ساخته است. عزیز الله کلکانی علت معتاد شدنش به مواد مخدر و مشکلات ناشی از آن را به همکار ما قصه کرده که با هم میشنویم.
پیش از اون ما به ایران سفر کرده بودیم که از ایران برخاطی عمل کسب کردیم، پیدا کردیم، در وجود ما جا گرفت کامانی در افغانستان. مدت در افغانستان ای طرف و طرف پیسه زیاد شد، در دست ما پیسه در جیم و پالک میداد، زن نبود، خانه نبود، سرپرست خانه تو درست ما رو سرپرستی کرده نتانست. ما افتادیم به مواد مخدر رو آوردیم. تقریبا اول ما در ایران بودم، تریاک میدادم سر تریاک شروع کردیم، اصلا نمیفهمیدم معتادی یعنی چی. با رفیقا بودیم در یک بعض شرکت ها کار میکردیم، بسیار دور بود، کسی دیگه نبود جز دو سه تا همین وطن دارای خود که دوره هم بودیم. یا سلسل تریاک میزدن، ما هم که دمی اتاق بودیم، ای بیا یک دو تریاک بزن، یک دو تریاک بزن، نزدی زدی نزدی یک چیز ناقی گفته، ما یک دو دلار زدن خود میگرفتیم کش میکردیم. اونطوری نمیفهمیدیم که آخرش یه عمل یک مرض سرطان میگرده که یک درخت که سبز میباشه نصفش شاخهای خوش شده، حالا ما همونطور به این عمل آغشته شدیم. پیسه خود چون که از خود ما مصرف میشه، پول از خود ماست، درسته، ولی آبرو در بین فامیل و وطن هیچ جا نمیداشته شدم. در ایران یک مطل داشتن میگفتم که یک چیزی بود به نام بافور، تریاک میزدن در داخلش، خواه باز که بند میشد که تا پنگ میگرفتن داخلش غار میکردن و ایرانی ها میگفتن، میگفتن برو هر چی که غار نکوشه خوزیاد که اگر موتر تیلری هم باشه در داخل از جای میشه. تریاک زدم، کرستالش زدم، شیشه زدم، هیروینش زدم، گلی ترامادو خوردم، یک دان گلی زیکپ هم دو زندگیم خوردیم. اسه بدن که متضرر میسازه، یکان اسه بدن فقط کمر انسان است که از کمر میندازه، چون که جسم انسان از داخل ضعیف میسازه. دیگه نمیفهم که او در کجاست، چه رقم است. قوه جنسی انسان خیلی قوی میباشه در حالت نرمال. باز در یه عمل که میباشی خوب رو بگذاریم، اون تا عمل که ترک میگیم تا مدته خیلی میفهمی سر کمر انسان فشار میره، حافظه از صفر میسازه، بسیار در فکر انسان در تنگ بسیار تاثیرات خاص داره. فروخته میگذاره از باغ خود، فروخته میگذاره تقریبا 100 تا انگور فروختم همین سال وزیره، تقریبا تا که 6.5 افغانی فروختم، هم قیمت شما همون زمین بود، چون که وزیرش فروختم بودم بیا که خرج مصرف نداشتم.
اکرم ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم، حالی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو ای خیروین از ایروین،
شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه،
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
ایو تر چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد نسازه.
ایره باز کی گفته دگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. آن دیوانی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیش. تو
در دقایق پایانی برنامه نیز یک درامه جالب را می شنویم. قصه درامه از این قرار است که اجمل شام صحیح و سلامت خانه می آید و شب هم سالم می خوابد، اما زمانی که مادرش صبح او را از خواب بیدار می کند، از جایش بلند شدن نمی تواند و بسیار به تکلیف است. این که اجمل چرا ناگهان مریض شد، ادامه آن را در این درامه با هم دنبال می کنیم.
بخه بچیم، چاش شده؟ سابقا خود در گل صبح میخیستی؟
مادر، خیسته نمیتانم، پایایم بسیار درد میکنه، ممیگم استخوانایم شکسته.
تو خود جور تیار بودی؟ چطور که یک دفعه تو ناجور شدی؟
چند روز میشه که استخوانایم درد میکنه، اما من مقاومت نکردم، حال بیخی مرا از پای انداخته. کل شب از دست استخوان دردی بیخی خواه نکدیم.
وی جان مادر، تو باش که من با بیت صدا کنم. آجی صاحب
چی گپ هست؟
تو زود بیا که این بچه رو چی شدن؟ او بچه تو خود جور تیار بدی، چطور که دفتنه تو شدی؟
چی گپ هست سوزن؟
تو بی آجی صاحب که این بچه کل شب از دست درد استخوان خواه نرفته.
چطور تو یک دمی مریض شدی بچه؟ شام خود جور رو تیار بودی؟
نمیفهمم بابا، استخوانای من تو درد میکنه که من میگم کدام تا که تو ساتول تکه تکه کده باشم.
اوزن تو دهی صندوق چی رو میپالی؟
اینجا یکمه که دوای خانگی مانده بودم، اما رو میپالم که به اجمل بتمش که یکم دردش آرام شوه.
این دردا که دوای خانگی آرام نمیشه، باید پیش دکتر استخوان ببریمش. تو متوجه ازی باش پیش دکتر میبریمش، من محترم میارم.
درست.
بیاین.
دکتر صاحب اجازه است؟
مهربانی، بیاین بفرمایید.
دکتر صاحب سلام علیکم.
دکتر صاحب سلام علیکم.
و علیکم السلام. بیاین. آجی صاحب، این سر این چوکی بشینین. بیا بچم، تو این سر چوکی دیگه بشین.
اینه دکتر صاحب ششتین.
خوی صاحب، چطور شد؟ ماینه کردین؟
بله دکتر صاحب.
تو مرا را پوره؟
اینه دکتر صاحب.
اوه چی هست؟ اجمل بچم نشه کنم میکنی؟
نه دکتر صاحب، ایش نشه نمیکنم.
نه دکتر صاحب، شکر خدا نشه نمیکنه. اما دکتر صاحب چطوری تو پرسان کردین؟
بیبی آجی صاحب، شما که دیروز آمدین و گفتین که استخوانای بچه تان درد میکنه، من کمی شک کردم.
شک چی دکتر صاحب؟
بیبی بچه تان جوان است، دهی سن و سال برکه از چندان درد استخوان پیدا نمیشه. باز فکر کردم که در وطن ما خو آلی نشه سبیل مانده زیاد شده. اون بود که در پالوی ماینات دگه ماینات نشه رو براتان نشته کده بودم.
خیال در ماینات چی نشته شده دکتر صاحب؟
شک ما بیجا نبود.
دکتر صاحب ما نفهمیدم چی گپ است؟ بچه ما چی شده؟
آجی صاحب، گپ اتر است که بچه تان با پودر معتاد شده. استخوانای معتادا ضعیف میشه. از سبب از او استخوانای اجملم ضعیف شده.
چی؟ بچه ما پودری شده؟
دکتر صاحب شما چی میگین؟ ما هیچ نشان نمیکنم. وای
بچه ما اینا دروغ نمیگه. اینا اینجا هر چیز واضح نشته شده. ببین آجی صاحب، شما خبر نبودید که بچه تان پودری شده؟
والا دکتر صاحب، خودم و محمود کم شکی بودم. بعضی عادتایش مثل نشه‌ای آوری بود، مگر ثبوت نداشتم، از او خاطر برش چیزی نگفتیم.
ای نه، آل خود ثبوت پیدا کردین. خب به هر صورت آل دوای استخوان برش نشته میکنم. استخوانایشم بزیدی جور میشن شالا، اما تداوی معتادی از این کده بسیار ضرور است. اگر تداوی نشه باز به مرضای دگام آغشته میشه. فهمیدی صاحب؟
زنده باشی دکتر صاحب. این بچه جوان ماست، بازوی ماست. دیگه بچنگکایم خورده هستن دکتر صاحب. از خدا میشه، از تو میشه، تداوی ازیر بکو دکتر صاحب.
بیبی اینه در کاغذ آدرس شفاخانه معتادین نشته میکنم برات. در اونجا ببرش، هنوز تاثیراتش زیاد نیست، زود علاجش میشه. اگه وقت زیاد تیر شد باز تداویش مشکل میشه. آجی صاحب با یک پدگام باید توجه بکنی.
با کدام گپ؟
اویست که تدایی با زور فایده نداره آجی صاحب. اگه اجمل جان خودش اراده کنه که ازی بابات نشان نمی کنه، علاجش نتیجه میته. در غیر از او دیگه من نمیفهم که چی بگو.
ای با اجمل جان تعلق داره دیگه.
دکتر صاحب ما دیگه از نشه بسوار هستم. اگه میفهمیدم که نشه ات تکلیف داره، والا اگه نامشو میگرفتم. من خودم حاضر هستم که دیگه نشه نکنم و تداویم شوم.
آفرین بچم، پدرت مویسفید شده و حال چشم امید پدرت طرف توست. از این بابا تو کلان خانه هستی.
بله، شنونده های عزیز برنامه کاروان زر، مطالب برنامه این هفته همین قدر بود. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یک تو امانت می کنم. شب و روزتان خوش.
کاروان زهر.